30035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. و اما برنامه طلوع تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه.
اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خود و اونها رو جدی بگیریم، مزیت‌های خود، ظرفیت‌های خود.
طلوع
امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
طلوع
به نام خدای بخشنده بخشاینده. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. وقت شما بخیر باشید. شما شنونده برنامه طلوع هستید. من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم با افتخار در چیزی هلوهوش 20 دقیقه پیش رو در خدمت شما خواهیم. برنامه طلوع همونطور که شما شنوندگان عزیز میدونید اختصاص داره به بررسی گام دوم انقلاب اسلامی که سیاست‌های اون توسط مقام معظم رهبری اشاره شد و ابلاغ شد این سیاست‌ها برای اجرا در کشور. برای اینکه شما مشارکت بکنید در برنامه خودتون و برنامه رو بتونید هر کجا که هستید با صدا و کیفیت خوب بشنوید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون استفاده بکنید و به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی هم میتونید دسترسی داشته باشید. اما در برنامه امروز در خدمت جناب دکتر مهدی محمدی مهدی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای زبان آفرین. آقای جناب معظم، خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزومند بهترین ها هست.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. خب در برنامه‌های گذشته هم شنوندگان ما میدونن که ما بررسی کردیم این سیاست‌های گام دوم انقلاب اسلامی رو که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در برنامه امروز قرار هست که پیرامون اقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالش‌ها و شکست مستکبران صحبت بکنیم. آقای دکتر، نظر شما در مورد اقتدار انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر در منطقه و جهان چی است؟
عنوانی که مقام معظم رهبری برای بیانیه‌شون انتخاب کردن، این گام دوم، خود عنوان حرف‌های متعددی برای ما داره. این گام دوم به این معنی که گام اول برداشته شده و حالا ما میخواییم بریم سراغ گام دوم. 40 سالی که طول کشید تا گام اول برداشته بشه، مهمترین قسمت گام اول این بوده که حکومت شاهنشاهی تغییر پیدا کرده و حکومت جدیدی با شکل و شمایل جدید که در طول تاریخ سیاسی دنیا سابقه نداشته شکل گرفته. این تغییر حکومت در زمانی که دو تا قطبندی ما در دنیا داشتیم، یعنی قطبندی بلوک شرق و بلوک غرب و شکلگیری یک سیستم حکومتی جدید، این خودش بیانگر این استش که میخواد با دنیا یک تعامل جدید و یک ارتباط جدید داشته باشه. گام اولی که حضرت آقا فرمودن این استش که باید حکومت شاهنشاهی تغییر پیدا بکنه و یک حکومت جدید با شکل جدید، محتوای جدید شکل بگیره. خب پس اینجا معلوم است که وقتی میگیم سراغ گام دوم، یعنی گام اول شکل گرفته، یعنی اون هدفی که برای گام اول تصور میشد بهش رسیدیم، حالا میخوایم بریم سراغ گام دوم.
یعنی گام اول به اهدافش رسیده کاملا، حالا گام دوم.
دقیقا.
بله.
یعنی این که بنیانگذاری یک حکومت جدید با شکل و محتوای جدید که در دنیای سیاسی شاید 40 سال گذشته سابقه نداشته. خب شکل گیری همین حکومت جدید، یعنی خود برداشتن گام اول انقلاب، به همین راحتی هم نبوده. یعنی اینکه ایشون در 40 سالگی انقلاب میان و بیانی گام دوم رو منتشر میکنن، به این معنی است که گام اول خودش 40 سال طول کشیده. اتفاقا جالبه ها، ببینید برای به بلوغ رسیدن معمولا 40 سال زمان لازم است.
اصلا این عدد 40 عددیه که به بلوغ فکری.
دقیقا. ما ببینیم مثلا اولا 40 عدد کامل هست، ثانیاً که شما به ما مناسبت، خیلی از مناسبت های مذهبی اونم که حتی در پیش داریم، مثلا اربعین رو با 40 ما. اصلا خیلی از اسطوره های ما با 40 شکل گرفته. نسل رو بین 30 تا 40 سال محاسبه میکنند، یک تغییر نسل رو. این به این معناست که یک نسلی زحمت کشیده، فداکاری کرده، خونفشانی کرده، جانفشانی کرده تا گام اول که 40 سال طول کشیده به تحقق برسه، این گام اول برداشته شده. بس اون نکته که واسه من مهمه اینی که این گام اول خیلی مهم بوده، یعنی 40 سال زمان برده تا گام اول برداشته
بشه. به نظرم هوشمندیه در واقع مقام معظم رهبری رو نشون میده که 40 سالگی انقلاب رو انتخاب میکنن برای اعلام در واقع ابلاغیه گام دوم انقلاب اسلامی.
ببینید چه دوستان و چه دشمنان ایشون، چه کسانی که به ایشون ارادت دارند و چه کسانی که با بغض به ایشون نگاه میکنن، همیشه روی تک تک واژه های ایشون برنامه ریزی میکنن. یعنی میدونن ایشون هم چه در سخنرانی هایی که شفاهی صحبت میکنه، چه در آثار مکتوبشون، واژه ها رو بیدلیل به کار نمیبرن. یعنی ایشون از هوشمندی برخوردارن، حالا چه اونایی که موافق ایشون ها چه مخالف، همه این مطلب رو قبول دارن که تک تک واژه های ایشون بار معنایی داره. یعنی صرفا از واژه به این دلیل که بخوان کلامشون رو پر بکنن استفاده نمیکنن. میشه در تحلیل فرمایشات یا مکتوبات ایشون اون واژه ها رو دونه دونه روشون بحث کرد. دقیقاً این که گام انتخاب کردن، دقیقاً این که گام دوم رو انتخاب کردن و معنای پنهان از گام دوم گذر از گام اول هست، اینا همش هوشمندانه است. یعنی بدون دلیل، بله، با دقت انتخاب ایشون. بالاخره سوا این که یک سیاست مدارن، مجتهد هستن. یعنی با تک تک واژه هایی که ممکنه که بار حقوقی و بار فقهی داشته باشه آشنایی دارن. ایشون ادیبن، یعنی میدونن که زبان یعنی استفاده بجا و یا چگونه استفاده کردن از نشانه ها و واژه ها. این که حالا گام اول رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم، برداشتن گام اول و این که این 40 سال طول کشید تا گام اول برداشته بشه و یک نسل این گام اول رو تجربه کرده، بسیار مهمه. تو همین گام اول اتفاقا پیرو موضوع برنامه، اون چیزی که خیلی مهمه، یعنی تغییر حکومت شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسلامی، این قطعا لازمش این است که شما با دنیایی از دنیای غرب و شرق لازمه که باهاشون به چالش کشیده بشین و باهاشون به مباحثه، مناظره و حتی جنگ کشیده بشه، کاری که اونها با ما کردن. اونها صرفاً این که با یک حکومتی که حالا اومده یک تغییری مثلا تو منطقه، تو روابط سیاسی منطقه غرب آسیا یا اون چیزی که اونها بهش میگن خاورمیانه ایجاد شده، صرفاً با این مخالف نیستن که ایشون با این تغییراتی که تو این محدوده عالم داره اتفاق میفته، تغییراتی که در ایدئولوژی حکومت تا در نوع نگاه حکومت ها و مهمتر از حکومت ها در نوع نگاه مردم پیش اومده، که میبینید که ببینید بعد از چند سال، یعنی شاید نزدیک 30 و چند سال بعد از انقلاب اسلامی، این بیداری اسلامی که در جهان عرب شکل گرفت، همه محصول نگاه به انقلاب اسلامی بود دیگه.
این همون گام اوله در واقع،
اون گام اوله، محصول گام اول بود. این که ببین ما هیچ جا که با اسلحه نرفتیم بخوام، اتفاقا ما در طول تاریخمون نگاه بکنیم، از قبل از اسلام در آثار ادبیات خودمون نگاه بکنیم، از گاساهای زرتشت نگاه بکنیم تا شاهنامه، اینا هیچ جا ایرانی ها کسانی نبودند که اولین گلوله رو شلیک بکنن و برن سراغ جنگ،
دفاع کردن.
معمولا اصلا اسم ادبیاتی که ما به کار بریم اسمش ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت، نه ادبیات تهاجم. ما همیشه دفاع کردیم. حالا ببینید حتی تو خود آرمان‌های انقلاب گام اولی که برداشته شد دوباره همین مسئله بوده. هیچ جا ما نخواستیم که انقلاب رو با اسلحه گسترش بدیم، آرمان‌های خودمون رو. اتفاقا تو این گام بیانیه گام دوم ایشون اشاره می‌کنندش که آرمان‌هایی که انقلاب ما مد نظر داره، آرمان‌هایی است که با فطرت بشر سازگاره. برابری، برادری، عدالت، اینا همه آرمان‌هایی است که با فطرت بشر سر و کار داره. اصلا احتیاجی نیست شما بخواید تلاش بکنید تا اون چیزایی که با فطرت بشر سازگاره.
نیاز نیست.
اصلا خودشون میان. وقتی که مردم و پیرو اونها حکومت‌ها می‌بینن یک جایی یه حکومتی شکل گرفته که به دنبال بنا کردن یا رسیدن به آرمان‌های فطری بشری هست، خود به خود مردم سراغ اینها خواهند اومد. حالا ممکنه ما بگیم که تمام آرمان‌هایی که دوست داشتیم بهش برسیم نرسیدیم، طبیعته، قطعا اینجوریه. خود حضرت رسول اکرم با عرض بکنم که بعد از این که وارد مدینه منوره شدن و حکومت تشکیل دادن، تمام آرمان‌هایی که داشتن نرسیدن. امیرالمؤمنین او در اون 5 سالی که خلافت داشتن تمام آرمان‌هایی که داشتن نرسیدن، اما سوگیری و جهتگیری به اون سمت بوده. یعنی اینو میتونیم بگیم ما در 40 سال اول که گام اولمون هست اون آرمان‌ها رو ترسیم کردیم، برای رسیدن به اون آرمان‌ها حکومت تشکیل دادیم. اتفاقا کسانی که با آرمان‌های فطری ما مخالف بودن اومدن در مقابل ما ایستادن. یعنی ما نگاه می‌کنیم هم شرقی ها و هم غربی ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم یا خودشون اومدن با ما مبارزه کردن یا کسانی رو فرستادن تحریک کردن، تحریک کردن که بیان چیکار بکنن، با ما مقابله بکنن. قطعا انقلاب اسلامی، آرمان های انقلاب اسلامی، آرمان های گام اول انقلاب اسلامی قدرت بسیاری از حاکمانی که علاقمند بودن تا خواسته های خودشون رو در دنیا منتشر بکنن، دنیا رو که اونجوری که دلشون میخواست بسازن و اونجوری که دلشون میخواست نقشه دنیا رو چه به از حیث سیاسی و چه از حیث ایدئولوژیک بخوان ترسیم بکنن، طبیعتاً برای اونها دچار مشکل کرده و قطعاً اونها اومدن که با این آرمان‌ها چیکار بکنن؟ مبارزه بکنن. ما در گام اول انقلاب با این آرمان‌ها بسیار با چالش مواجه شدیم برای که بخوان به اینها برسیم و خیلی از مستکبران و زورگویان اومدن جلوی ما وایسادن. اما از اونجا که این آرمان‌ها مطابق با فطرت و خواسته بشر بود، الحمدلله تقریبا ما به تمام این خواسته ها رسیدیم تا انشالله بریم سراغ گام دوم انقلاب.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. الان در بحث اولمون شما اشاره کردید به گام اول انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در زمینه اقتدار انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی به گفته شما خب به هر حال با توجه به اینکه نیازهای بشریت رو، نیازهای پایه و اساسی بشریت رو در خودش جای داده بود و از این طریق از راه دلها در واقع وارد میشد، خب موفق بوده. الان من میخوام بگم الان ما در گام دوم چه تغییر چالش هایی رو داریم و چگونه میتونیم مستکبرین رو بیشتر شکست بدیم مثل گام اولمون؟
ببینین ما خود پیروزی انقلاب اسلامی یک عصر جدید سیاسی رو در عالم رقم زده. ما در طول تاریخ حیات سیاسی بشر این نمونه رو نداریم مگر در صدر اسلام در زمان رسول اکرم و امیرالمؤمنین. این که بخوایم با اون نوع تفکر دینی و تفکر مذهبی که الهام گرفته شده از منبع وحی و نبوت و امامت هست بخوایم این کار رو انجام بدیم و جامعه رو بخوایم از این طریق اداره بکنیم، این تقریبا اولین الگو هست در دنیا که داره این عصر جدیدی رو رقم میزنه که با این الگو بخوایم دنیا رو اداره بکنیم. من معمولا دوستانم که یه جایی مثلا یه پست مدیریتی میگیرن، یه جا قراره که مثلا نمیدونم یه مدیر کلی بشن، وزیری بشن، چیزی بشن، اولین سوالی که من ازشون میپرسم میگم تئوری شما برای مدیریت این قسمتی که بر عهده گرفتین چی هست؟ یعنی با چه تئوری میخواین این قسمتی که دارین اداره بکنین؟ انقلاب اسلامی برای اداره جامعهش واسه خودش تئوری داشت. ببینید امام اینجوری نبودش که حالا بعضی اینجوری فکر میکنن که یک طلبه‌ای در یک گوشه‌ای از مثلا حوزه علمیه یه دفعه به ذهنش میرسه که حالا ما بریم به انقلابی هم بکنیم که مثلا حکومت شاهنشاهی رو سرنگون بکنیم. خیر، امام دارای یک تفکری بود برای اداره جامعه و برای حکومت که خب با اون تفکر بود که بعد احتیاج هم این نبود که ما بریم به جنگ مستکبرین و ظالمین و عرض بکنم که دشمنان کسانی که با فطریت بشر دشمنی دارن. اتفاقا مردم خودشون جذب شدن و چون اونها دشمنی داشتن اونها دشمنی کردن با جامعه.
خب حالا منافعشون بود دیگه.
دقیقا اینه. اصلا ببینین یه اتفاقی که میفته معمولا کسانی میرن دنبال قدرت و دنبال این هستن که به حکومت برسن و به قدرت برسن، این که یه سری منافع شخصی یا منافع حزبی و گروهی دارن عمدتا از دو جهت دیگه. بالاخره آدم ها دو تا مطلب رو دوست دارن، یا قدرت رو دوست دارن که به وسیله قدرتشون به هرچی که میخوان برسن، یا ثروت رو دوست دارن که ثروت هم قدرت میاره. یعنی این دو تا مکمل هم دیگه هستن. عموما کسانی که به دنبال رسیدن به حکومت هستن این دوتا رو میخوان، یعنی دارن میرن دنبال به دست آوردن حکومت که یا اون حس قدرت طلبی خودشون رو ارضا بکنن یا اینکه به منافع مادی برسن. اما یه حکومتی اومد شکل گرفتش که گفت نه، من اصلا دنبال قدرت و دنبال ثروت نیستم، من اومدم سعادت بشر رو تضمین بکنم. همون سخنانی که حضرت
فراتر از این هاست.
خیلی فراتر از این هاست. ما ممکنه که از لحاظ اقتصادی وضع خوبی هم داشته باشیم، فرض کنید که من به یه قدرتی برسم با دستورم همه امور انجام بشه، اما اگر حس خوشبختی نداشته باشم، داشتن اینا هیچ کدوم به درد من
نمیخوره.
حالا یه حکومتی اومده شکل گرفته میگه من میخوام به شما حس خوشبختی بدم، حس سعادت بدم، اونم نه سعادت زودگذر مادی که شما یه ثروتی به دست بیارین یا قدرتی به دست، اتفاقا این رو هم در کنارش به شما قرار بده. خب حالا طبیعتا اونهایی که صرفا به دنبال این هستن که اتفاقا از حکومت، از مردم، از این ابزارها استفاده بکنن برای رسیدن به اون حس قدرت طلبی و حس ثروت اندوزی خودشون، طبیعتا چیکار میکنن؟ با این نوع حکومت ها مخالفت میکنن. خب ما دیدیم از اون اول ما با این چالش مواجه بودیم که دشمنان ما به این دلیل که منافعشون زیر سوال میرفت، خواسته های مادی و خواسته های معنویشون، حالا هم پول هم قدرت ثروت، اینها داشت زیر سوال میرفت، اومدن مقابله کردن با جمهوری اسلامی. اما حالا چالش های ما چیه؟ چالش های ما همینه، یعنی فرقی نکرده. انسان از حالا این چند میلیون سالی که دارن میگن روی زمین زندگی میکنه، انسان ذاتش همون انسانه، تغییر نکرده. ممکنه که تکنولوژی اطراف انسان تغییر پیدا کرده باشه. ما با 40 سال پیش که گام اول انقلاب رو برداشتیم خیلی خودمون تغییر نکردیم، یعنی ما همون حکومتیم، به همون دنبال همون ایده ها، دنبال همون آرمان ها، اما محیط پیرامون ما تغییر کرده. یعنی نقشه سیاسی دنیا تغییر کرده، چالش هایی که مستکبرین برای ما ایجاد میکنن اون هم تغییر پیدا کرده، در نتیجه استراتژی که ما باید دنبال بکنیم برای رسیدن به اون اهداف گام اول انقلاب اونها باید تغییر بکنه. و از قضا بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری این افقی است که ایشون برای ما ترسیم کردن. یعنی گفتن اگر ما گام اول رو برداشتیم و حکومت تشکیل دادیم و حکومت رو تثبیت کردیم، حالا برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی اولا اون سعادت چه هست و حالا ما چه گامهایی رو باید برداریم تا برسیم به این سعادت، که بعد میشه محتوای بیانیه گام دوم ایشون.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه طلوع. در این برنامه سعی کردیم به هر حال به ابعاد دیگری از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برسیم، بررسی بکنیم و در حد زمانی که داریم این اطلاعات رو با شما در واقع در اختیارتون قرار بدیم. خیلی متشکرم. تا یک برنامه طلوع دیگر، همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. وقت همگی شما بخیر. خدا نگهدار.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فلیده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رسیدیم به ساعت 8:50:49. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید تا ساعت 14 و برنامه ها رو از این بخش رادیو گفتگو بشنوید. سامانه 30,035 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق هم میتونید با ما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید. هفته دولت رو گرامی می‌داریم و آرزو می‌کنیم همگان دست به دست هم بدن و تلاش بکنن برای توسعه و ترقی ایران عزیز و انشالله دولت رو یاری بدیم تا مشکلاتمون برطرف بشه. سلام بر ایران عزیز. در هفته دولت سلام میکنیم به خاکی که سرزمین مقدس است و مام میهن. سلام بر همه عزیزانی که برای مام میهن تلاش میکنند. به خدا خصم اگر قطع کند سرز تنم، به جهانی ندهم ذره ای خاک وطنم.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم، باید که از تو بر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله ی قدپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
دوستت دارم ایران، خاک حاصل خیز برای خوشه‌های عشق، تو را مژده می‌دهم که به یکدیگر می‌رسیم، همانطور که کوه به کوه، و پس از ما باید نشانه‌های راه که به سوی وطن می‌روند دگرگون شوند، پس عشق ادامه دارد. درود بر ایران و درود بر ایرانی، درود بر آنان که قدم به قدم در توسعه ایران سهیم و شریکند، درود به زنان و مردانی که در این سرزمین تلاش میکنند، درود به فرزندان این دیار که این گونه از جان مایه میگذارند تا ایران به